بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث سیر و سلوک فصل دوم رسیدیم که عرض کردیم تمام این اختلافات و این تعدد راه‌ها برمی‌گرده به یک مبنا، و اون مبنا در شریعت این است که عقلن و برهانن و وحیان به شما اثبات می کنند که مخلوق خدا هستید و این عالم حادثه نبوده، خالقی دارد فراتر از خودش که عالم رو خلق کرده. در مقابلش تمام سیر و سلوک های بشری و عرفانی و فلسفی و تصوفی همشون همین اصل رو انکار می کنند، می گن نه، اصلاً ما مخلوق نیستیم. مخلوق اصلا به معنای اینکه عالم نبوده و خدایی غیر از عالم عالم رو خلق و ایجاد کرده نیست. ما کلن در یک عالمی زندگی میکنیم و جزئی از عالمی هستیم که این عالم از بی‌نهایت بوده است و بی‌نهایت بوده است و بی‌نهایت خواهد بود و هر لحظه به شکلی در میاد. لذا شما باید خودت را با این یکی ببینی. حالا یکی دیدن هم انواعی داره. یه وقت میشه سر کلاس میشین میگه باشه قبول کردم، من جزء از این کلم دیگه، خدا حافظ، درس و بحث و حرفا نمیخواد دیگه، من قبول کردم، من یکی از همین هستم. یه وقت نه، به این سادگی ولت نمیکنن، میخوان برسونن به شهود این مطلب. شهود این مطلب هم اینه که شما تعددها رو نبینی، غیریت ها رو نبینی. اونم یک راه خیلی ساده داره. یه آمپول بیهوشی، یه مقدار حشیش، یه مقدار مواد توهمزا آدم مصرف کنه که چیه بره توی حال و هوای دیگه. یکی هم که نه، بیاد بشینه پای درس استاد و قرآن و حدیث و نمیدونم اینا همه براش تعویل باطل کنن و او را بکشارن به همون عالم باطل، چیزی نبینه، یعنی در قفلت فرو برود. این میگن شهود وحدت وجود. لذا عرض کردیم در اینجا که وحدت وجود مهمترین مبنای نظری سیر سلوک عرفانی، سیر سلوک عملی عرفانی مبتنی بر یک مبنای نظری اساسی به نام وحدت وجود میباشد. و تا این مبنا فهم نشود، چرایی و نتایج این سیر سلوک به خوبی قابل تحلیل نیست. لذا در اینجا ما چیه؟ نظریهش رو تعریف میکنیم، نقد و تحلیلش میکنیم. یه نکته باز اینجا عرض بکنیم. ببینید یه وقت وحدت به معنای وحدت مفهومه. مثلا نگیم مفهوم انسان، مفهوم انسان در مورد زن، مرد، بچه، آفریقایی، آسیایی، مسلمان، مؤمن، کافر، خب اینا همشون مفهوم واحد انسان برایشون صادقه دیگه. یا مثلا عالم، آقا کلمه عالم به عالم فیزیک، به عالم شیمی، به عالم اعتقادات، به عالم فقه، به عالم اصول، به عالم دزدی، آقا یه نفر خیلی زحمت کشیده چه علم دزدی رو یاد گرفته، بدون علم که نمیشه، علم شیطانیه دیگه. مفهوم عالم بودن بر همه اینها صادقه. مفهوم موجودون، موجودون یک چیزی موجوده، معدوم نیست. خب موجودون بر من، بر شما، بر صندلی، بر کتاب، بر جن، بر ملک، بر خدا، خب صادقه دیگه. این بحث اصلا ربط به وحدت وجود نداره. اگر گفتیم مفهوم انسان بر من و تو صادق است و واحد است، یعنی من و تو یکی هستیم، ممکنه خدا منو معدوم کنه شما باقی بمونی. اگه یکی باشیم نمیشه که یکی رو هم معدوم کنن هم وجود باشه. یکی از بزرگترین اشتباهات و خلطهای این آیان همینه که از اول میان مفهوم وجود را و مفهوم وجود را وحدتش را بحث میکنن، بعد میگن دیدی وحدت وجود، میگن بابا این که بحث مفهومه، مفهوم واحده، ربطی وحدت وجود نداره. متکلمم در موجود بودن خدا و درخت و انسان رو شریک میداند. فیلسوفم حالا تازه جالب اینه که فیلسوف نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ چون همیشه بحثی از وحدت مفهوم در جایی که مصادیق متعدد باشن، ولی اگر مصداق واحد باشه دیگه بحث وحدت معنایی نداره. مثلا کعبه، برج ایفل، اینه یک مصداق واحدی دارن. شما نمیتونی بحث کنی که آیا برج ایفل مفهوم مشترک است و واحد است و خانه کعبه، این کعبه یک مفهوم واحد است و مشترک است. میگیم مشترک اصلا تعدد مصداق نداره. و فلسفه چون وجود را، یعنی ذوات موجود را، ذات موجود خارجی رو واحد میدونه، حق نداره اصلا بگه که مفهومش واحده. مفهومش واحده مال کسی که عقلی دارد و میفهمد تعدد ذوات را. تو که اصلا تعدد ذات قبول نداری، لذا شما نمیتونی بیایی چیه بحث بکنی که خدمت شما عرض شود این مفهوم واحدی هست و مفهوم واحدی نیست، این مال شما نیست. خب بگذاریم. لذا اینو مثلا اگر دیده بود آقای جوادی آملی حرف خودش میزنه، میگه اصلا فیلسوف فارغ از بحث اشتراک معنوی و لفظی است. چرا؟ فارغ از بحث اشتراک معنوی، بحث تعدد مفهوم. چرا؟ چون مصداق واحد هستن در فلسفه. در فلسفه ما وجود واحدی داریم دیگه، تعددی نیست در مصادیق که بحث اشتراک باشه. این یک نکته. اونی که میخواد وحدت وجود بکنه در واقع میخواد بگه ما با خدا چه یک دریای وجود بی‌نهایتی هستیم، یک خمیر مجسمه سازی بی‌نهایتی هستیم که هر تکش چه یه جاش فسیل شده، یه انسان شده، یه جاش درخت شده، یه مثلا کتاب شده. خب تعریف وحدت وجود. وحدت وجود از نظر لغت معنای روشنی دارد. اینجا پاورقی داره، این بزرگواری که تحقیق این کتاب و زحمت‌هایش از جهتی کشیدن، کتابی دارن به نام کتاب سر فاش، که اون کتاب سر فاش در واقع اومده همین وحدت وجود را نقد کرده. چون اینا میگن که خدمت شما شاید که وحدت وجود از اسرار است و کسی نمیفهمد و نمیداند، و خدمت شما شاید که این سری است که بر احدی فاش نشد الا بر فرعون، که زمانی که گفتی گفت که انا ربکم الاعلا. شون آورده گفته آقا سر فاش چی چیه دیگه، از این فاش سر مخفی نداریم دیگه، فاش همه جا میگی، اینی که میگن مخفیه و نمیفهمی برای بزرگ کردنشه. و الا عرض کردیم هر کودک مبتدی میتونه بفهمه که وحدت وجود چیه، سختم نیست. اون توحیدی که ذاتی متعالی از اشیا هست در حس و لمس و تصور نمیاد، اون سخت فهمیدنش، اون مشکل فهمیدنش. لذا این همه خطب توحیدی داریم هنوز که هنوزه چیه بازوش باید بحث و گفتگو بکنیم به باطنش برسیم. بعد ایشون شاید مثلا بعضی شواهد تکراری بوده تو کتابای دیگه منم بوده و اینا، مثلا بعضی هاش عوض کردن، کتاب خودشون اینجا گفتن که ما شواهد رو اینجا آوردیم اینا. بله، وحدت وجود از نظر لغت معنای روشنی دارد که می تواند به یکی بودن وجود و هستی تعبیر شود. باز یه نکته دیگه عرض بکنم، ببین اصلا وجود یکی یا دوتا، این در واقع خودش هم معنایی نداره. چرا؟ چون وقتی بحث از وجود می کنیم، بحث از خارجیات و مصادیق و عینیات می کنیم، بحث مفهوم اصلا نداریم. و در خارج ما یک ذاتی به نام وجود نداریم، ما در خارج ذواتی داریم، ذات انسان، ذات درخت، ذات کتاب، ذات خدمت شما عرض شود که می، صندلی، آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستاره، اینا ذوات متعددن، جن، ملک، خدا، اینا رو بهش نمیگن وجود. وجود یعنی بودن، اینا رو بهش بودن نمیگن، اینا رو میگن موجود، ذاتی که هست، نه خود هست. ما در خارج یه چیزی برامه هست نداریم، لذا میگن هست یه امری است که در عقل شناخته میشود و به ذوات نسبت داده میشود. مثلا میگیم بودن و نبودن از امور عقلی است که عقل اینها را درک میکند، برخلاف کتاب و انسان که ذات عینی خارجی دارن و اگر انسان را معناشو میفهمیم به عنوان یک معنایی که در خارج مصداقی دارد، این آقا انسانه و این آقا کتابه، ولی بودن خودش ذات نداره. بگم بسم الله الرحمن الرحیم، من یک بودنی دیدم داشت میرفت. بگم بودن یعنی چی؟ بودن داشت میرفت چیه؟ بگم نه، یک انسانی که بود و داشت میرفت. خود بودن و خود نبودن، آقا برو یه نبودن بیار. میگه چی؟ آقا اجدای هفته از نبودن راتی برو بیار. میگه خب نبودن که ذات نداره برم بیارم، ولی اجدای هفته از ذات یک هست. اینا را از جهت اصطلاحی بهش میگن امور و صفات عقلیه، معقولات ثانیه. ولی نه، مفهوم انسان و درخت و کتاب اینا معقولات اولی هن. چرا معقول اول بهشون میگن؟ چون میگن ببین من وقتی این ذوات را ازشون معنا میگیرم، خب این معنا مستقیما همون به طریق اول از این گرفته شده، از این گرفته شده. بعد که من معنای کتاب را از این میگیرم یا در ذهن خودم تصور میکنم، حتی اجدهای هفسر را، بعد میام با عقلم، با عقلم یک صفتی در مرتبه دوم بهش میدم. میگم این اجدهای هفسری که معقول اول مفهوم خاصی داره که در خارج میتونه باشه میتونه نباشه و البته نیست، و کتاب که میتونه باشه یا میتونه نباشه و البته هست، در اینجا چه فرق نمیکنه. این معنای اولی که از اینا درک میکنم معنای کتاب و اجدهای هفسره. بعد میام تعقل میکنم، میگم این کتاب و این اجدهای هفسر جائز الوجود و العدمند، پس بهشون میگیم ممکن الوجود. این ممکن الوجود بودن معنایی است که عقلیه، در خارج ذات نداره. اگه من به شما بگم برو یه کتاب بیار، میرید اینو میارید. بگم یه انسان بیار، اون انسان رو میارید. بگم برو یه امکان بیار، نمیتونی بره امکان بیاری. دو مرتبه همین کتاب رو میاری، میگی اینم امکان. در واقع مجازی صحبت میکنی، یعنی کتاب خودش امکان نیست، امکان یه جواز وجود و عدم. وقتی که کتاب را میاری میگی اینم امکان، یعنی این یک ذاتی که صفت عقلی جائز الوجود و عدم را دارد. خود امکان ذات خارجی نداره، این از صفات عقلیه، مثل بزرگتری کوچکتری، مثل اصلا محرمیت. محرمیت آقا دو تا دختر و پسر با هم دیگه ازدواج میکنن محرم میشن، این محرمیت ذات نداره در خارج، ستانش بدن الان. این یک امر اعتبار شرعی عقلی عرفی چیز اینجوریه. حالا این وجود که گفته میشه یادمون باشه، خود وجود ذات خارجی ندارد. و اگر میگیم وجودها، منظورمون چیه؟ موجودات و ذواتی است که صفت وجود دارن، مجاز در واقع، مجاز در واقع. و لذا وحدت وجود خودش مجاز است از وحدت موجود. لذا وحدت وجود و وحدت موجود هر دو یکی هن. ما دو تا عقیده نداریم، یکی عقیده وحدت وجود، یکی دیگه عقیده وحدت موجود. نه، وحدت وجود در واقع مجاز اون وحدت موجوده. لذا خود آقایان بزرگانشون گفتن وحدت وجود موجود یکیه. اونام نگن، ما خودمون میدونیم که یکیه. بله، وحدت وجود از نظر لغت معنای روشنی دارد که عرض کردیم این رو، معنای روشنی دارد رو هم باید چیه؟ بله، یکی بودن وجود و هستی، در واقع یکی بودن موجودات. یعنی موجودات بگیم من و تو و در و دیوار هممون یک چیزیم. اون یک چیزی من منظور اینه که با هم دیگه یک جمعیت رو تشکیل میدهیم، یک کل رو، آره، ولی یکی هستم که این حرف غلطیه. لذا وقتی که میخوان وحدت وجود رو شهود کنن، میبینن عقل زیر بار نمیره، عقل زیر بار نمیرود که این و آن و آن و آن یکی باشد. چیکارش میکنه؟ میگه ببین هر بگو نیستن، اونقدر برو به خودت فشار بیار که غرق در یک معنایی شوی که غفلت از کل هستی بکنی. بعد یک عدمه دیگه، وقتی آدم خوابش میبره، آقا وقتی من چشمامو میبندم چیه؟ تعدد رو نمیبینم دیگه. وقتی چشمامو میبندم، چشمامو باز کنم، این تعدد رو میبینم. اگه بخوام بگم یک چیز اینجا فقط وجود دارد، خب چشمامو میبندم میگم ها یک عدمه، فقط یک عدم، درسته؟ این همین کار رو میکنه. میگه ببین عقلت، حتی اگه چشمتو بستی باز عقلت میگه چی؟ عقلت میگه خب من چشممو بستم، ولی این افراد هستن، این کسرات هستن، برای که بخوام به وحدت واقعی برسم باید مفهوم عدم را لحاظ کنن. میگه همشون عدم واحدن، این و اون و اون وجودات متعددن ولی عدم واحده، عدم واحده. مثال زدم، مثل اون بچه که خدمتتون ارز کنم میخواد قایم بشه چشماشو میبنده، اینا هم اینجوری هن. فلاسفه ما در این حد بزرگ شدن که وحدت وجود و چشماشو میبنده، میگه چیه؟ دیدی چی نیست؟ حالا میگه چشمتو ببندی ذهنت کار میکنه، میگه ذهنت هم یه کار میکنم اونم کار نکنه، یا حشیش و یا نمیدونم توهمزا و یا نمیدونم یه چیزی، یا یه آمپول بیهوشی، یا که اون خودت اونقدر قفلت میکنه همه چیز یادت میره. ببینید شما مثلا داری درس میخونی، بهت میگن مواظب باش، ما میخوام بریم مثلا آشپزخونه، میخوام بریم بیرون، این بچه توی استخر نیفته، شما میگی باشه چشم، حتی خیالت راحت باشه. بعد آنچنان در این مسئله فرو میره که از بچه یادت میره، بچه توی استخر میفته میمیره، خفه هم میشه. بعد میگن آقا تو چیکار میکردی؟ مگه بچه رو ندیدی؟ میگه من اصلا ندیدم، من اصلا حواسم نبود، من آنچنان غرق در فهم این درس بودم که بچه افتاد توی استخر، من اصلا متوجه نشدم. حالا همین رو چیه؟ بهش میگن وحدت وجود. یعنی آنچنان شما غرق در تجسم معنای عدم میشه که از همه چیز یادت میره. این میگه کشف شروع کردی تو الان دیگه، تو مندتی در ذات خدا شدی، چیزی مهمی نیست، یک علمی، درکی، فهمی، زحمتی نمیخواد. زحمت نادانی میخواد. آدم بخواد چیزی یاد بگیره ساده تره دیگه تا چیزی یاد نگیره، خیلی سخته. بخواد چیزی یاد بگیری خب دیگه یه بار دو بار مسئله سخت باشه خلاص یاد میگیری، ولی اون چیزی رو که میدانی باید یه کاری کنی که نمیدانی، اون خیلی سخته. ولی خب در این حال 4 تا تمرین درستش میکنه. بعد میگه که این نظریه میگوید وجود و موجود در سراسر عالم هستی یکیست که همان خداست و وجودی جز خدا در هستی نیست، و آنچه از موجودات دیگر به عنوان غیر خدا وجود دارند از منظر عمیق عرفانی همان ذات خداست. چطوری ذات خدا؟ چون همه در عدم واحدند، این یک. دوم، چون همه شون با هم دیگه یک کل رو تشکیل میدن که به این صورت ها در آمده و نمود و ظهور پیدا کرده است، همانند یک خمیر مجسمه سازی که به شکل‌های مختلف در آمده باشد. لذا مثال هم می‌دارن، مثلا آقای حسن زاده مثال می‌زنه، میگه شما اگه می‌خوای معنای یکی بودن رو بفهمید، شما مثلا 1 کیلو موم وردار، 1 کیلو موم وردار، از این موم شما چه صورت‌های مختلف بساز، یک آهوی 1 کیلویی بساز، دو مرتبه اونو چه خرابش کن، یک شیر 1 کیلویی بساز، دو مرتبه خرابش کن، یک کتاب 1 کیلویی بساز، دو مرتبه خرابش کن، 3 تا بزغاله بساز. در واقع تعدد در صورت هاست، ولی اون 1 کیلومومه همون 1 کیلومومه، کم زیاد نشده که. عالم هم میگن همینه. یا آقای جوادی آملی مثال به چیه؟ کانوا رو مطرح میکنه. ببین شما یک کانوا اگه داشته باشی، با این کانوا یک کلاف کانواست، یکیه، ولی با این یه لباسی می بافی که آستین داره، جیب داره، یقه داره، تنه داره. این تعدد در اجزا و حسس و صورت هاست. کل این جاکتی رو که مثلا فرض کن شما بافتی، این جاکت رو بیار دو مرتبه نخاش رو باز کن، ازش شلوار بباف، دو مرتبه باد کن، ازش 5 تا کلا بباف. کانوا همون کانواست. اینها مثال هایی که فلاسفه و عارف ها از جهت نظری اول میگن برای کسی توجیه بشه که به وحدت وجود برسه و اونو قبول کنه. بعدش از جهت عملی هم گفتم عدم واحد، تمام. بعد برای این پاورقی داره، بدان که اگر کسی، آقا حسنزاده گفتن، بدان که اگر کسی از موم 100 چیز بسازد و به ضرورت 100 شکل و 100 اسم پیدا آید و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد، شکل شیر ساختیم، در شکل شیر چندین اسم است، مانند سر و گوش و شکم و دم و اینا، اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگر موجود نیست. و این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است، که موم بود که به جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است. انصافاً حرف قشنگیه، ایشون خودشون میگن هر عاقل اینو میدونه، واقعا هر عاقل اینو میدونه، ولی مسئله اینه که از جا به بعدش رو عقلا مخالفن. عاقل میگه آره مخلوقاتو میتونم من اعتبار کل کنم، اعتبار جزء کنم، اعتبار ماده کنم، اعتبار صورت کنم، ولی رفتی به خداشناسی نداره. نگه خدا هم همینجوری، این میگه نه خدا هم همینجوری، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش که من آن قد رعنا میشناسم. این نوشته جامه میپوش، نوشته جام میپوش، شاید منظورش اینه که اگه میخوای سید بشی عرق بخورا، جام عرق رو بزن بالا دیگه تعددت کسو از بمیره. خب جامه میپوش درستش کنی غلط زاره، که من آن قد رعنا میشناسم. اینم بازی سیاسی شدن بود اگه راست باشه. میگن وقتی که میخواستن بزنن نابود کنن مملکت مسلمان ها را، تصوف رو درشون رواج دادن، وحدت وجود رو درشون رواج دادن، خانقاه ها رو درشون زیاد کردن. بخورید مثلا سفرنامه یه نمیدونم فلان فلان یا مال اون زمان ها نوشتن که آره همه جا دیگه آماده الان، همه مردم تو خانقاه ها دارن حال میکنن، عشق میکنن تو تصوف عرفان ها. بعد به مغول ها رو از اون طرف تحریک کردن، جنگ های صلیبی رو از اون طرف دیگه در یک زمان دیگه تحریک کردن. یعنی اول با ترویج تصوف و خانقاه در حوزه ها و در دانشگاه ها و در کلاس ها و در درس ها و اینها، همه رو که دیگه به خواب خرگوشی فرو بردن، دشمن میگن حالا تو حمله کن. اونا حمله کردن، مثل گروه همه رو کشتن. اینا با مثلا میگه قطبشون، میگه حمله کن یا نه. قطبشون کی بود؟ مثلا فرض کن شیخ عطار. شیخ عطار میگفت، میگه مغوله اومد جلویش گفت تو خدای منی به من حمله داری میکنی، من دفاع از خودم نمی کنم، به هر رنگی که خواهی جامه میپوش، لباس مغول پوشیدی، ای خدای من نوکرت هم هستم، من قد رعنای خدامو در تو میبینم. از اون طرف همین ابن عربی جاسوس خدمت شما هر شد نفوذی میگه ایها الناس چرا نماز نمیخونید شما؟ چرا میرید به جنگ؟ نماز بل بهتر از جنگ و جهاده. نرید به جنگ این صلیبی ها، نرید نمیدونم به حالا تاریخ هاشو باید ملاحظه کنید، جنگ دشمن خلاصه. بعدم مثل خلاصه گربه همه رو چه سر میبریدند و میرفتن اینجوری. بعد خدمت شما عرض شد که برای مستند نبودن این تعریف، نمونه های از سخنان معتقدان به این نظری گزارش می شود. ملا صدا در اسفار میگه ان الوجود حقیقت واحده. این آیا مفهوم وجود رو میگه؟ میگیم جناب ملا صدا اگر مفهوم وجود رو میگه حقیقت واحدی است که بر ذوات متعدد است، پس چرا سفسطه میکنی بعد در مصداق میگه هممون با خدا یکی هستیم؟ ولی اگر نه مصداق رو واقعا میخوای بگی، پس این کلمه وجود در واقع این چه مجازه. حالا یا عمدن نمیگه موجود که مردم متوجه نشن داره آقا چی کار میکنه، یک مجاز همینجا استعمال میکنه، به جای موجود میگه وجود. ولی خب ما تحلیل میکنیم، میگه اگه منظور از وجود مفهومه، خب مفهوم واحد که دال بر وحدت مصادیق نیست، مفهوم انسان هم واحده، مفهوم کتاب هم واحده، به همه کتابا میگن کتاب، بعد کتاب فیزیک و شیمی یکی واقعا. اگر نه واحد در مصداق عینیت رو میگی، بعد میگه حقیقت واحده هی عین الحق. وقتی میگه عین الحق دیگه ربطه چیه؟ ربطه به ماهیت ذهنی و نمیدونم حد و حدود نداره، نه. یعنی میگه خود خداست، وجود فقط خود خداست، یک وجود است، یک اون خداست. ولیس للماهیات والاعیان الامکانیه وجود حقیقی. میگه ماهیات و اعیان امکانیه، یعنی ماهیت باید من عرض بکنم، ببین ماهیت در واقع خود ذاته. وقت میگه ماهیت کتاب یعنی هویت و ذات و حقیقت کتاب، به ذهن من هم ربط نداره، به تعریفش هم ربط نداره، حتی اگر من را خدا خلق نکرده باشه که بخوام یک تعریفی از این در ذهنم بیارم یا یک شکل و صورت از این در ذهنم بدم، این ذات و ماهیت کتاب هست. الان پشت دیوار یه گلدانی ماهیتش، هویتش، ذاتش هست، چه من بدانم چه ندانم، چه شکل و تصویر ذهنی از اون داشته باشم چه نداشته باشم، چه من بمیرم چه زنده بمانم. اینی که بیان ماهیات رو به صور ذهنی نمیدونم این همش مهملاته، همه رو قاطی کردن. ماهیت خود هویته، لذا خدا هم به این معنا واقعا ماهیت داره. اون ماهیت غلطی که اینا میان میگن ماهیت یعنی اندازه و شکل مثلث یا مربع، خدا اون رو ندارد. میگه خب این معنا خودت درآورده، اصلا ماهیت معناش این نیست. اول معنای ماهیت را تحریفش کرده، خرابش کرده، بعد میگه خدا ماهیت ندارد. خب چرا معنا را غلط میکنی؟ لذا از حضرت سوال میکنه الهو ماهیت و انیه؟ خدا انیت و ماهیت و ماهیت همش یکیه دارد؟ حضرت همه نعم لا یکون شیئون الا به انیت و ماهیت. خدا اگر هویت و ذات و ماهیت و ماهیت نداشته باشه، موجود و معنای نداره. موجود و خودش که هیچ وقتی تحقق پیدا نمیکنه، ذات پیدا تحقق پیدا میکنه. بعد اعیان امکانیه، اعیان امکانیه دیگه به شکل و صورت ها کار نداره، به خود جرم مثلا انسان کار داره، به جرم سنگ کار داره. اینها رو میگه چی؟ اینا وجود حقیقی ندارن. خب میگه یعنی چی ملاسه وجود حقیقی ندارن؟ میگه خب اینا چون همهشون جزء خدا هستن. میگم خب باشه، اگه قرار بود اجزاء خدا وجود حقیقی و عینی نداشته باشن، خدا خودش کلش هم چه وجود نداره دیگه. چرا میگه اصلا وجود نداره؟ اینم یعنی بارا عرض کردن دو تا کلمه درست اینا استعمال نمی کنن. اصلا فاتحه علم خوندن، فاتحه عقل خوندن. مگر اجزاء، شما میخواید اجزاء معنا کنید دیگه، مگر اجزاء وجود عینی ندارن؟ آقا اگه قرار باشه اجزای این کتاب وجود عینی نداشته باشه، خود کتاب وجود عینی داره؟ خودش هم یه وجود عینی نداره. بله وجود حقیقی ندارن. مگه وجود دو رقم، وجود حقیقی و غیر حقیقی داریم ما؟ وجود وجود دیگه، وجود مجازی که به حجت اون معنای مجازیش که هست، همون معنای مجازی هم حقیقیه دیگه، در موردش با قرینه به کار بره. مثلا ما میگیم زید اسد است، خب زید اسد است، هم اسد معنا داره، هم اون معنا شجاعت معنا داره، هم خود زید، همش وجود حقیقی دارن. مگه در وجود مجازی، در استعمالات مجازی وجودها از بین میرون یا نه؟ با لحاظ قرائنی چیزی در چیزی دیگه به کار میرود. اصلا بحث اونم نیست، بحث اینه که تو چطور میای میگی اعیان امکانی وجود ندارن در حالی که اینا خودشون چی هن؟ اینن، هم اینه هم وجود نداره. قاینه چی؟ خودش تناقضه که. تا اینجا میرسه میگه و ان الظاهر فی جمیع المظاهر والماهیات والمشهود فی کل الشؤون والتعینات لیس الا حقیقت الوجود. میگه اونی که در اینا ظهور کرده به صورت انسان و حیوان و جماد و اینا در آمده و این شکل‌های ماهیات که گفتیم معنای ماهیت هم غلط میگه و اون چی که شما شهود میکنی در همه جا، اون امواج و سواری هستن که آب دریا توشون اومده، اون مومه توشون اومده، اون خمیر مجسمه سازی توشون اومده و اون خود خدا هاست. لیس الا حقیقت الوجود، عرض کردیم وجود حقیقت نداره، وجود صفت حقایقه. بل الوجود الحق به حسب تفاوت مظاهری و تعدد شئونی و تکثر حیثیاته. میگه فقط وجود حقه که تفاوت مظاهر پیدا کرده. اون موم یه تیکه شده مثلا مظهر انسان، یه تیکه شده مظهر مثلا گوسفند، تیکه تیکه شده. و تعدد شئون و تکثر حیثیات، این همه لفظ بازیه دیگه، بخوام با هر کدوم وارد بشم خودش توضیحاتی داره. بعد تا اینجا میرسه بل الممکنات باطلت الزواد حالتت الماهیات ازلن و ابدن. خلاصه ممکنات یعنی شیطان، انسان، درخت، میز، صندلی، بهش، جهنم، میگه اینا اصلا ذاتشون باطله، حاله که معدومن، اصلا وجود ندارن اینا، ازلن و ابدن نبودند و نخواهند بود، امام زمانی در کار نیست. آنچه که هست هو ذات الحق دائما و سرمدن، فقط خود خدا با خودش داره عشق حال میکنه و هر لحظه به شکلی در میاد، چیزی خلق نکرده. تا اینجا میرسه میگه فن کشف حقیقت و متفق علیه اهل الکشف و شهود. حالا فهمیدی با این مقدمات خنده‌داری که ما سر هم کردیم، فهمیدی که آنچه که بل اتفاق اهل کشف و شهود، ابن عربی ها و قیصری ها و لاهیجی ها، نمیدونم سید حسین قائنی ها، سید محمد حسین لاله‌زاری ها، اینا میگن وجود وجود واحد واحد، همین مهملات رو سر هم کردن. میگه فکر نکن اینا اهل حقیقتن، به حقیقت رسیدن قشنگ، حقیقت مذهب شیطان رو خوب بلدن بگن. من ان الماهیات الامکانیه امور عدمیه، که ماهیات امکانی امور عدمیه هستند، به معنا انا غیر موجودت لا فی حد انفسها به حسب ذواتها ولا به حسب الواقع. خیلی جد. میگه ببین اصلا اینا عدمی هن، موجود نیستن اصلا. میگه خب مگه این شعونات همش شعون خدای شما نیستن؟ شعون خدای شما اگه معدوم باشه خدا تران معدومه دیگه، مجموعه عدم ها میشه چی؟ عدم. همینجور حرق میزنن. یعنی انصافا اگر کسی بره کنار دریای مدیترانه بخواد شعر بگه که مردم حال کنن، خب لاغست آب دنیا میشه اینا بیشتره. اینا که خست دنیا و آخرت، نه دنیا به چیزی میرسن نه آخرت. حالا کنار دریا مدیترانه میره یه حالی برای خودش میکرد، بعد هم یه توبه میکرد میره به بهشت. شما با این توحیدتون کجا میخواید برید؟ خلاصه اینا اصلا موجود نیستن، نه در نفس خودشون موجودند به حسب ذاتشون، نه به حسب واقع. یعنی من اصلا نیستم، تو هم نیستی، ولی همه با هم دیگه میشه خدا. اینجوری میگوه این شاهزاده ها میان یه عمر میرن عشق و حال و فسق و فجور، آخرش هم میخواد بمیره یه توبه میکنه و خدمت شما از چهار تا وقت امام رضا میکنه و و و و آخه یه راه نجاتی داره. ولی ما بدبخت های طلبه های بیچاره میگه کلی اینجا وجود وجود میکنیم، وجود ماهیت میکنیم، آخرش هم خدا و شیطان یکی میکنیم، کجا میخواییم بریم ما چیکار کنیم؟ اون تو دنیای کیفی کرد، تو دنیای کیفی کرد، ولی ما از کیف دنیا که خود رو محروم کردیم. البته اون هم یه فکر براش کردن، عشق مجازی دارن، عشق حقیقی دارن، خیلی هم کلا سرش نمیره، وجد دستی میرسونن. خدمت شما عرشان این مال این تیکه. بعد خدمت شما عرشان که ملا صدا در اسفار جلد دو صفحه 342 تا 339 تا 342 اینا رو گفته. یا اومده گفته ان لجمیع الموجودات اصلا واحدا او سنخا فاردا هو الحقیقه و الباقی شعونه. میگه همه موجودات یک اصل دارن، یک اصل دارن، مثل همه مجسمه ها یک خمیر مجسمه سادی دارن و سنخ فاردی داره، همه مثل یک سنخ، سنخ جمعین جسم خلاصه اون حقیقته، بقیه شعونشن. یعنی میخواد بگه بقیه اجزاشن، میبینم خیلی لوس میشه مطلب. یه شعونه، شعونش همون اجزا رو میگه، میگه دریا شعونش امواجن، خب بگه اجزاش امواجن دیگه، تو راحت تر صحبت کن. هو ذات و غیره اسماء و نعوته، میگه اون خدمت شما عرض شد که ذات است و حقیقت است و واقعیت است، بقیه اسماء اونن و نعوت اونن. آقا مگه اسماء و نعوت ما داریم؟ یه چیزی داریم به نام اسم و نعت، مگه صفت شی یه چیزی غیر از خودشه؟ خب صفت حالت همونه دیگه، اعراض مگه خودشون موجودن؟ اسما هم که اگه میخوای بگی اسما کلمه، مثلا خالقون خ و الف و لام و قاف، که خودش برای خودش وجودی داره دیگه، یک تمویج در حواس و و. ولی اگه میخوای بگی نه دلت بر خدا میکنه، خب دلت بر خدا میکنه که موجود، ما اجزاشی پس ما موجودیم دیگه. و هو الاصل و ما سواه و اطوار و شؤونه و هو الموجود و ماوراء جهات و حسیات، اون موجود بقیه جهات و حسیاتشه. میگیم جهات و حسیات اگه منظور همون اجزایی که هست، خب اجزا هستن دیگه، اجزا هستن، ولی اگر نه واقعا جهت و حسیات رو میگید، جهت عام است، ممکن مثلا امکان خود یه جهت یه حسیات، امکان که وجود نداره اصلا، محرمیت یه حسیات یه اعتبار که وجود نداره. خب و باز تأکید میکند مثل همون که دیگه ما اینا رو رد میشیم، کل ما فل کم تا میرسه به اینجا، وهمون او خیالون او عکوسون فل مرایا او ظلالون او ظلالون، که میگه این عالم همش تخیله، تا تو فکر میکنه موجودن، موجود نیستن. میخوای اگه موجود نیستن پس خدا موجود نیست دیگه، چون اینا شعون و اجزای همون هم. اگه میخوای بگی اجزای اونم پس هستن دیگه خلاصه. خب اصول فلسفه آقای مطهری گفتن چی؟ قرآن مخلوقات را به نام آیات میخواند. نه نه، خدا به نام مخلوقات هم میخونه. خدا اصلا کلمه خلق و کلن درشو بسته و میگه آیات. خدا یه جا میگه آیات، یه جا میگه مخلوقات. عقلم همینا رو میگه، اینا با هم دیگه قابل جمعن، ولی چون اینا خلق و قبول ندارن میان میگن آیات. آیات نشانه، یعنی میگه امواج دریا آیاتی هستن بر خود دریا. میگه خب اگه منظور اینه که اجزاشه خب میشه خودش تو مرتبه، ولی اگر آیت به معنای این که این عالمی که خدا خلق کرده نگاه میکنیم دلالت بر خدا میکنه، نشانه ای بر وجود خالق و صانع با دوارتمون مخلوقات شد، باید برعکسش بگی، باید بگی آیاتی که ما در خلق برای خدا قائلی مخلوقات هم، فکر نکنه اجزای خدا هستن. اینا برعکس میکنن، دانشجو برعکس بگیرن تا اینجا میرسه. یعنی حقیقت آنا عین ظهور و تجلی ذات حق است. این معنا خلاف عقل و خلاف ضرورت شرعه. یعنی حقیقت شیطان و حقیقت مثلا فرض کن نمیدونم این مثلا درخت و اون حیوان و اون گوسفند، این تجلی و ظهور ذات خود خداست. مگه خدا تجلی میکنه ظهور میکنه؟ خیلی واضحه بطلان اینا. اینه که عرض کردم مثلا آقای ملکی محمد باقر ملکی میانجی که شاگرد میرزا مهدیه دیگه، این از اونا یکی خیلی سعی کرده تو شاگردای میرزا حرفا رو مبهم بزنه، خیلی دیگه ملاحظه کنه که دست کسی آتو نده. ولی تو همون کتابش مینویسه، تو توحید الامامیش مینویسد که اینی که ما میگیم ما خدا را بل استدلال میشناسیم وجهی ندارد، بلکه خدا خودش ظاهر است. این عقیده وحدت وجوده دیگه، چون از جهت کلام و عقل خدا اصلا ظهوری نداره، خدا اصلا پیداش نمیشه، نمیتونه پیداش بشه چون اجزا و زمان و مکان نداره، بلکه ما به استدلال خدا را میشناسیم. میگه نه، ما اصلا در خدا استدلال نمی کنیم. ببین قرآن خود اصلا در خدا شک وجود نداره، چون خود داری میبینیش دیگه قشنگ نوشته افالله شک کن فاطر السماوات والارض. میگه عزیز من یه استدلال کرد. میگه چطور تو در خدا شک میکنی در حالی که اینها مفتورن و مخلوقن و عقل میگه باید خالق و فاطر داشته باشه؟ استدلال کرد. مگه گفت تو چطور بر خدا استدلال میکنی در حالی که خدا رو داری میبینی؟ چطور نگفت که ظهور ذات خدا غلطه، بلکه ظهور خدا بر عقول است. یعنی عقلها مخلوقات رو میبینن، استدلال میکنن بر خدای موجود عالم قادر حی حکیم رؤوف غفور. میگه نگاه کن، شما با استدلال عقلی، همین تفکیکی ها میگن، میگه شما با استدلال عقلی حد اکثر میفهمی یه خدایی هست، ولی اون خدا چی هست چی نیست نمیفهمی، که به هیچ جا نمیرسی. بعدش هم رحیم است، رحمان است، غفور است، اینا رو تو قنص و مناجات خدا رو شهود میکنی. میگم نه، همش غلطه. من خدا رو با استدلال عقلی هم وجودش رو فهمیدم، هم عالم بودم، هم قادر بودم، هم انیس و مونس و رحمان و رحیم بودنش رو فهمیدم. همش تفکر در فعل خداست. من وقتی میبینم خدا این خورشید رو خلق کرده میفهم عالم و قادر است. وقتی میبینم خدا در مقابل گمراهی های من، معاصی من، هی با هم تعنی میکنه، هی تعمل میکنه، هی فرصت میده، هی پیغمبر میفرسته، هی میگه نمیدونم خدمت شما، ادعونی استجب لکن، لا تقنطوا من رحمت الله، و و و میفهمم چه خدای مهربانیه. یعنی خدا رو شهود میکنم مهربانیشو، انگار که با استدلال میگم خدا هست، بعد میگم خب حالا که فهمیدی هست، بیا که مزد کنم ببینم تو غفور یا غفور نیستی. چی رو میخوای شهود کنی؟ آنچه ما در خدا شناسی به دست می آوریم استدلال عقلی است. شما اگر یه آدمی رو ببینید عقلن استدلال میکن پدر و مادر داشته و عقلن استدلال میکن که پدر و مادرش به این مهربان بودن. چرا؟ چون میدین بزرگ شده، این که بزرگ شده یک مادر مهربانی داشته، شیرش داده، تر خشکش کرده، تر همه رو عقلن میفهمی. هم مهربانی مادر را با استدلال میفهمی و هم وجود پدر و مادر را با استدلال میفهمی. تازه این مخلوق خداست، خدا که ذاتی اصلا قابل کشف و شهود نیست، قاطی کردن. تازه بر فرض که ما در خداشناسی دو مرحله داریم، یه مرحله خدا رو استدلال بر وجودش میکنیم، یک مرحله دیگه هم میریم چیه واقعا انس با خدا رو مثلا از یک راه دیگه شهود میکنیم. این چه راهی به عقاید شما داره؟ شما میگید ذات خدا ظهور کرده، همین هم اگر کسی پیدا بشد یک کلمه باطلی گفته ولی وحدت وجود رو نگفته. اگر کسی بگه من خدای بلا جز و بلا نمیدونم ذات متجزی و زمان و مکان را با استدلال عقلی فهمیدم هست و اما استدلال عقلی رو گذاشتم کنار، در انس و در نمیدونم خلوت و اینا بدون استدلال فهمیدم خدا مهربانه، حرفش غلطه. ولی عقیده شما این نیست، شما میگید اصلا خدا خودش ظهور کرده. آقا برفرضم کسی این حرف غلط رو بزنه، بازم استدلال شما مطلوب شما رو ثابت نمی کنه، شما میگید خدا خودش ظهور کرده. چه تفکیکی ها و چه فلاسفه به همون شبهه‌ای که تو ذهنشون هست میگن چون میدونی چرا؟ چون خدا بی نهایته، نمیشه غیر خدا چیزی وجود داشته باشه. خب بعد میاد میگه که آقای مطهری در ادامه، از نظر اهل عرفان و همچنین فیلسوفانی که حکمت متعالی را شناختن و خصوصا مسائل وجود را آنچنان که باید ادراک کرده اند، یعنی آنچنان که باید فیلسوف باشن، نه آنچنان که باید عقل میگه، اونی که میخواد فیلسوف باشه باید همینجوری ادراک کنه، واقعا دلالت مخلوقات بالاتر از این است. بالاتر از چیه؟ بالاتر از اینه که شما با عقلت بفهمی خالقی داری متعالی از زمان و مکان و اجزا و شکل و صورت. میگه از این خود دلالت بالاتره. خب خودشو میبینی؟ خودشو چطوری میبینم؟ نمیشه من خدا رو ببینم، باید مخلوقات رو بگم خدا این کار کردی دیگه، کار دیگه نکردی که. طبق این مشرب فلسفی مخلوقات عین ظهور و نمایش ذات خداوند هستن، نه چیزهایی که ظاهر کننده خداوندند. میگیم اتفاقا نه اشیا عین ذات خداوند و نه هم ظاهر کننده ذات خدا به معنای فلسفی، چون امواج میگی چیه؟ ظاهر کننده ذات دریاست. نه، ظاهر کننده عقلی هستند، ظهور عقلی را برای خدا ثابت میکنند. بعد ابن عربی چون گفته که ان هویت الحق هی التي تعینت و ظهرت به صورت العیسویه کما ظهرت به صورت العالم کله، میگه خود هویت حق، این هویت که میگه اینجا قشنگ میگه، چون هویت یعنی ذات، اونجایی که میگه هویت یعنی شکل و صورت اونجا داره تعریف میکنه، این هویت درست به کار برده و واقعا اینجا دیگه چیه؟ انگار تغییر گذاشته کنار، دیگه فکر کرده طرف ندیدنتی است دیگه، الان وقتش دیگه ذبحش کنه. میگه هویت حق، ذات حق، این خودش آن است که تعین پیدا کرده به صورت عیسی در آمده، کما این که ذات و هویت خدا به صورت کل عالم در آمده. بعد قیصری گفته ان الذات الالهیه هی التي يظهر به صورت العالم و ان اصل تلک الحقایق و صورها تلک الذات، میگه ذات خدا همون به صورت عالم در آمده، اصل اون حقایق و صورتاش خود ذات خدا است، مثل خمیر مجسمه سازی. رساله لقاء الله آقای حسن زاده میگه همانا موجود حق واقعی. این مال آقای ملکی تبریزی بود، بله. قیصری در شرح فسوس اینجوری گفته، این آقای ملکی ظاهرن چیه؟ نه، این لقاء الله ملکی، درسته درسته، لقاء الله آقای ملکی صفحه 250-249 گفته چی؟ گفته ان الموجود الحق الواقعی انما هو الذات جل جلاله فی عالمها و سائر العوالم انما هو شأن من شؤون و تجل من تجلیاتها میگه موجود حق واقعی فقط خدا، ذات خداست، همه در عالم خودش. میگه عالم خودش، میگه عالم غیر خودش هم داریم، دو تا عالم که ندارید که خدات محدود میشه دیگه. و بقیه عوالم هم شعور خودش هم، تجلی خودش هم، پس یکی شد دیگه همش. بعد تا اینجا میرسه ففل خارج موجود حقیقی حق ثابت و شعونه. پس خدای واحد حقیقی داریم، یک واحد حقیقی داریم، خودش و شعونش یعنی اجزاش، و اجزایشه هم مثل به خودشه هم دیگه. فکل و شعن من شعونه عبارت من عالمین من عوالم تام من فی مرتبته، هر یک از این شعون و عوالم خودش چیه؟ عالمی از عوالم است و خودش تام در مرتبه خود است. تام یعنی بی نهایت، در مرتبه خودش باز یعنی با نهایت، این خودش تناقضه، هم کامل هم ناقص. یعنی اصلا از این اشکال بگذاریم، یعنی خدا آقا تیک تیک شده در عالم آسمان ها، خدای آسمانه در اینجا، خدای زمینه در اونجا، خدای آبه در اونجا، خدای مجرداته در اونجا، خدای نمیدونم تخیلاته در اونجا، خدای مثاله در تیکه تیکه وجود خدا در همین عوالم آمده. بعد هم میخوام ببینه خدا دیگه در همه جا آمده، میگه تامون، چون بگه خدا در هر تیکه ناقصه همش با هم دیگه میشه تام، باز با روحیه خداپرستی ظاهریش نمیسازه دیگه، باز میگه تامون، هر دلشون بخواد صحبت میکنه. این هم مال ایشون. بعد همین آقای ملکی تبریزی گفته و الحقائق و الاعیان حقائق و عبارت من شؤون عوض الوجود و الموجود الحقیقی، میگه حقائق و اعیان گوسفند داری، بزغاله داری، سند داری، ساختمون داری، افطاری میخوای بخوری، همه اینها هر کدوم شأنی از شؤون همین وجود حقیقی ذات خدا هستن، هر کدوم یه تیکه از خدا هستن. و انک من جهت انک لا تعرف الوجود الحقیقی، ولی شما آدما چون رفتین پیش کلاس انبیا و اهل بیت درس خوندین و وجود حقیقی رو که فلاسفه و عرفا میگن نمیشناسین، تتخیل ان هذا الوجود الذي ترى لنفسك ولا غيرك من الزور و سکون وجود حقیقی، چون پیش ما عرفا که نیومدی، پیش انبیا رفتی، لذا فکر میکنی این وجودی که برای خودت میبینی و برای اون داداشت، بابات، مادرت، همسایت میبینی و برای گوسفندات میبینی، فکر میکنی که اینها چی هن؟ وجود حقیقی دارن، در حالی که نه، اینا وجود حقیقی ندارن، اینا همشون تکه های ظاهر شده از ذات خدای، وجود حقیقی فقط مال خداست. کما انک تتخیل ان جواهر العالم جواهر، کما این که تو فکر میکنی جواهر عالم جواهرن، ولکنک اذا تعملت به تعمل صحیح او انکشف لک حقیقت الامر بالکشف الشهودی ترى ان الجواهر کلها اعراض و اشکال للوجود الحقیقی بل هی اعراض و حدود للوجود المنبسط الذي هو ايضا شأن من شؤون ال وجود الحقیقی و امور ارتباطی لا اصل لا و حقیقتا. میگه تو فکر میکنی سنگ واقعا جوهری دارد برای خودش؟ میگیم آره، اتفاقا معلمان معصوم ما گفتن به تجهیل هل جواهر عرف اندا جوهر له، گفتن چون خدا این جواهر سنگ و چوب و درخت و زمین آسمان خلق کرده، معلوم میشه خود جوهر نداره، متعالی از جوهره، جز و کل نداره. میگن نه تو اینجوری نیست، امامای شما البته اونا برای عوام گفتن، ما رفتیم پیش معلمان حقیقی که واقعا محققین من المتصوفه هستن، به قول اینا گفتن ببین این سنگ اصلا جوهر نداره، جوهرش خداست، این یک عرضیست بر ذات خدا، جوهر جوهر خداست. حالا چطور سنگ عرض است بر ذات خدا؟ این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش همین که خدا حسه حسه شده، مثل میگه امواج، صور امواج بر ذات دریا عارض شدن. یکی هم نه، که میگه اصلا ببین در عالم جوهر و عرضی وجود نداره، همه اینها تصورات و صور علمیه تو هستن که واقعش در ذات خودت هست، که مذهب صوفیستایی هست، حرفش مبهمه ولی در علم حضوری که میرسن اونجا دیگه تصریح میکنن. خب میگه که به کشف شهودی اگر برسی میبینی که همه اینها چیه؟ شکلها و اعراض همون وجود حقیقی هستن، در حالی که این غلطه ها، اینو عرض کردم، به کشف شهودی برسی نمیبینی اینها رو اعراض ذات خودن، اصلا اونجا عدم مطلق میبینی، هیچی نمیبینی، خب بعد میگه اینا شعونن ارتباطی اینا، اینم مال این تیکه بعد عرفا و صوفیه نظری حلول اتحاد را تختعین میکنن. یه نکته اینجا باز عرض کنیم، بعد این آقایون میان میبینن خیلی اوضاع خراب شد، میگن فکر نکنی که ما قائل به حلول اتحاد هستیم، ما میگوییم که ذات خدا مثل یک آبیه که اومده توی امواج حلول کرده، یا مثل خمیر مجسمه سازیه که آمده توی اشباح و صور و ماهیات حیوانات و جمادات انسان ها حلول کرده. نه، ما اصلا قائل به حلول نیستیم. بعد اومده خدا با اینا متحد شده، ما اصلا اینا رو نمیگیم. ما میگیم اصلا امواج خود دریان، دریا خود امواجه. اصلا ما تعددی قائل نبودیم که یک طرف وجود خدا باشه، خمیر مجسمه سازی باشه، یه طرف هم اونجا اشباح رو قشنگ تو صف گذاشته باشن، بعد اینا با هم دیگه متحد بشن یا حلول کنن. نه، اصلا راحت بهتون بگیم از همون اول تمام امواج ذات دریا هستن و تمام اشیاء این ذات خدا هستن، دوئیتی نیست، حلول اتحادی نیست. میگیم چند تا جواب. اولا که الان فکر کردی این مثلا بهتر از عقیده حلول اتحاد شد؟ بهتر از کجاست بهتر شد الان؟ که بهتر نشد که. ثانیاً مگر حلول اتحادی ها میگفتن دو چیز بوده بعد در هم دیگه حلول کردن؟ اونم همینو میگن. تمام حلول اتحادی های عالم همینو میگن. ممکنه یک آدم مبتدی فکر کنه که اینا میخوان بگن خدا آمد با من یکی شد، ما نمیگه، میگه آ یکم هر بارم بشکاف، میگه حلول اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوئی عین زلاله، میگه اصلا دوئیتی نبوده، از همون اول غیر خدا چیزی نبوده. تو فکر میکردی غیر خدا چیزیه؟ یعنی عقیده میخواسته درستش کنه، از قدم دشد میخواسته ابروش رو درست کنه، چشم که هیچ کلش هم زده، همچی گردنش رو زده، از ستون مهرهاش هم همه یکی به کمرش نمونده، اینجور زده طرف بیچارش کرده. عرفا صوفی نظریه حلول اتحاد رو تختعه میکنن، نه از جهت تنزیه خداوند از مجانست مخلوقاتش، نه مثل یک متکلم یا یک کسی در کلاس انبیا میگه ما حلول اتحاد قبول نداریم چون اصلا خدا در اشیاء حلول نمی کنه، اشیاء مخلوق هم نه، چون اصلا غیر خدا چیزی قبول نداره، بلکه از این جهت که در نظر ایشان اصلا چیزی غیر خداوند وجود ندارد و نداشته، از همون اول هم خود خدا بوده میرسیده که خدا هم بخواد در آن حلول کند یا با آن متحد شود. محمود شب بستری در این شب بستری میشه بنده خدا، میرفته تو بستر حلول اتحاد هی فکر میکرده و توهم میزده و کتاب مینوشته. در گلشن راز که از مهمترین منظومه های عرفان نزد این طایفه است که مثلا دیگه آقای طباطبایی تو جلسات خصوصی چون میومده این کتاب شاگرداش درس میداده و بقیه از این قبیل این سن آدم ها، در همین باره سروده است ان الحق کشف اسرار است مطلق. میگه ببین این که میگه ان الحق داره اسرار رو واضح میکنه که عرض کردیم آبنده خدا میگه آن سر فاشه دیگه چی رو اصلا کجاش سره، همه تون خبر داریم دیگه. ان الحق کشف اسرار است مطلق، به جز حق کیست تا گوید ان الحق؟ تو فکر کردی حلاج میگه من حقم و خدا هم؟ نه، خود خدا داره میگه. خیلی چی قشنگ دیگه. هر آن کس را که اندر دل شکی نیست یقین داند که هستی جز یکی نیست. تو ما تو شک و تردید این فکر میکنید یک مخلوق داریم یک خالق، نه، اونایی که به حقیقت رسیدن اونا میدونن که هستی فقط یکیه. جناب حضرت حق را دویی نیست، در آن حضرت من و ما و تویی نیست، در ذات خدا من و ما و تو نیست. میگه ما میدونیم در ذات خدا من و ما و تو نیست، چون خدا اصلا من و ما و تو نداره، خدا چیه؟ ذاتش خودشه، من منم، تو تویی، ما ماییم. میگه نه، من از این راه نمیگم، که من از راه این که من و ما و تو با خود خدا یکی هستیم و در اونجا یک خمیر مجسمه سازیه، دوئیت نیست. من و ما و تو و او هست یک چیز که در وحدت نباشد هیچ تمیز. همه رو برید تو چرخ گوشت، همه آدم ها رو به چرخ گوشت، همه رو گوشت چرخ کرده کنید، کباب کنید، بفرستید جهنم، بعد میبینن که تو وحدت دیگه، یک جهنم بیشتر نیست دیگه، من و توی نمیمونه. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. میگه ما اهل حلول اتحاد نیستیم، چون از همون اول نگفتیم که یک خری اونجا بود، یک خدا اینجا با هم یکی شدن، از همون اول خدا و حمار یکی هم. اینجوری داره میگه. حلول اتحاد از غیر خیزد، چون شما از اول فکر میکردی سنگ ها غیر خودن، بعد میدید خدا در سنگ ها حلول کرده، ولی وحدت همه از سیر خیزد. ولی شما اگه بیش سیر کنی، سیر شریعت و انبیا را بذار کنار، بیا تو سیر صوفی و عرفا، میبینی که همش وحدته، عالم خودش خداست، خدای وجود نداره. این هم این تیکه که اهل تصوف و عرفان به شیوه مختلف از جمله تشبیه و تمثیل که بعد داستان منظوم سیمرغ و اینها را هم که اینجا شواهدش آوردن و یک اشاره و خودتون هم میتونید در مطالعه که تا بریم به بحث دیگری انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اینها استعاره و کنایه است از این که وقتی شما میگید مثلا حضرت آیت الله فلان واقعا نوره، منظور اینه که چی؟ هدایتگر با تقوای سلمان، نور در مکتب اهل بیت علیهم السلام، در حالی که امر عاص ظلمت است در مکتب پیغمبر. یعنی اون رفته دنباله هدایت و روشنگری و تقوا و شرافت، این یکی رفته دنبال زلالت و گمراهی و کلاهبرداری و نیرنگبازی. لذا امام رضا علیه السلام تصریح می‌فرمایند که الله نور السماوات والارض، یعنی هادن لأهل السما، هادن لأهل الارض. ولی فلاسفه که یتشبث و به کل حشیش غرق در دریای زلالت شدن، میگن دنبال آیه بگردیم. ما که میگیم خدا وجود همه چیزه، پس اینجا که گفته الله نور، نور یعنی وجود، پس خدا وجود همه چیزه. دلشون میخواد دیگه بنده خدا، دلشون حواس کرده اینجوری بگن، هر جور دلشون بخواد حرف میزنن. میگه کدوم عاقل در عالم به نور گفته وجود و به وجود گفته نور؟ مگه عاقل اینجوری حرف زده؟ مرحوم شیخ هادی تهرانی مکفر تو نقد قیصری میگه نور وجود، نور وجود چه از خود تو شما در آوردین؟ مگه نور، مگه وجود نوره؟ اگر قرار است وجود نور باشد، پس تو هم که سر تا سر کفر و الحاد و تصوف و ظلمتی، باید نور باشی، در حالی که تو سر تا به خود ظلمتی. این نور وجود همونیه که با چیه میرزا مهدی هم میگه، میرزا مهدی اسم نور وجود، بعد نور وجودش رو فلاسفه خیلی گفتن، میگه نور علم و عقل. باز خودش تصریح میکنه نور علم و عقل باز یعنی نور وجود. توی همین کتاب ابوالهدى عبارات ها رو گاهی تغییر میدن که با اینا فرق داشته باشن، مبنا هم که همون شبه تو ذهنشون هست که خدا بی‌نهایت توش گیر میکنن. بله داره. ببینید اینو ما توی بحث زمان و مکان توضیح خیلی کاملی دادیم توی کتاب فراتر عرفان معرفت الله، حتما اون بحث اونجا آدم مراجعه کنه خوبه. اما اجمالا عرض میکنم ببینید ما یک تصور داریم، یک تعقل داریم، عقل ما خیلی چیزها رو میفهمه که تصورمون اونها رو نمیفهمه، بلکه خلافش رو میبینه. مثلا الان شما یک چوبی رو داخل آب زلال کنید، یه دفعه میبینی چیه؟ یک متر شد 60 سانت. چوب توی آب کوتاه میشه، عقل میگه کوتاه نمیشه، چشم میگه کوتاه میشه. چوب رو کج توی آب فرو کنه، میبینه چوب میشکنه، خب چشم میگه شکست دیگه، من دیدم چوب شکست، ولی عقل میگه چی؟ میگه نه نمیشکنه. نشسته بود کنار آب، هی کبریت میزد تو آب، هی خاموش میشد. رفیقش گفت چی کار میکنی؟ گفت هیچی، انگشتر افتاده تو آب میگم تاریکی میخوام روشنش کنم، گفت اونجوری نمیشه، باید دستت رو بریز ته آب کبریت اونجا روشن کنی، تو اینجا روشن کنی بزنی که آه. این در جاییه که آدم چه عقلو بذاره کنار، به تصور و توهم و فلسفی واقعا حرف بزنه. یا مثلا شما فرض کن مثلا یک ماشین داره راه میره، شما پیچای چرخش دایره میبینی در حالی که اون دایره نیست که. شما از اینجا مثلا فرض کن خورشید رو به اندازه چی میبینی؟ به اندازه مثلا فرق قطرش 3 متر 4 5 متر میبینی، در حالی که اون چقدر قطرش بزرگه. بعد به صورت سینی میبینی، در حالی که عقلت میگه سینی که تو اصلا صفحه که در عالم وجود نداره، اون یه قطری هم باید داشته باشه. و هزاران مثال. شما اگر به چشمتان یک عینک قرمز بزنید، بعد من دیوار را نصفش قرمز کنم نصفش سفید، بعد بخوام به شما چیکار کنن؟ رنگ قرمز را و سفید را نشون بدن، بهت میگم روی این دیوار نگاه کن، این طرفش قرمز و اون طرفش سفیده. شما میگید نه که همش یه جوره که همش قرمزه. هرچی میگم بابا ببین این از این خط که من کشیدم اون طرف سفید این قرمز، تو میگی نه من انصافا دیگه خلاف شهودم حرف ندارم، من شهود میکنم یعنی به حقیقت شهود رسیدم، واقعا همش قرمزه. میام اونجا قرمزه یک دایره سفید وسطش میکشم، میگم بابا اینو ببین، میگم قرمزه دیگه، میگم نه سفیده، با رنگ سفید اومدم توی اون قسمت قرمز من یک دایره سفید کشیدم. میگی شوخی نکن، اونم که من همش سچه قرمز میبینم. خب اشکال مال چیه؟ اشکال مال اینه که یک عینکی به وجود ما خورده، در اینجا در چشم ما اسمش عینک قرمزه، لنز قرمزه، شما هر سفید رو قرمز می‌بینی. خب هر کارم بخوایم بکنیم نمیشه، مگه اینکه این خدمت شما باشد عینک رو برش داری، لنز رو در بیاری، در عینک هست اما در یه جایی هست که نیست اصلا، اونم عینک زمان و مکانه، عینک زمان و مکان و درکه، درک و فهم و علم ما به ذوات همیشه در اجزا اشیا رو میبینه و دارای اجزا باشن میشناسد، چیزی رو که دارای اجزا نباشد اصلا نمیشناسه. شما دیگه خیلی زحمت بکشید بخواید رنگ سفید رو بشناسید، باید بگید رنگ سفید چیزیست برخلاف آنچه که من با این امکاناتم میبینم، امکانات من فقط لنز قرمز و هر سفید رو قرمز میبینه، من فقط با دلیل فیزیکی شکست نور و منشور و تجزیه نور و اینها میتونم بفهمم که رنگ سفید یه چیزیست غیر از رنگ قرمز، عقلم بهم اینجوری اثبات میکنه، ولی اگر بخوام ببینم با دو مرتبه سفیدا رو قرمز میبینم. حالا یه عینکی بر وجود مخلوق خورده، اسمش عینک زمان و مکانه، اسمش عینک اجزاست، اصلا غیر متجزی رو نمیتونه درک کنه. غیر متجزی رو اگه بخواد درک کنه باید متجزی میبینه، مثل ما که سفید و دو مرتبه قرمز میبینیم. لذا ما خدا رو تا میخوایم تصور کنیم یک چیزی در کل عالم میگیم به همه جا بازید میگیم ای بابا این که نشد سبحان الله، اون سبحان الله میاد کار رو درست میکنه، و الا خدا رو بخوام تصور کنیم یا کوچیک یا بزرگ یا متوسط باید ببینیم دیگه، اصلا غیر از این نمیتونیم، یک سبحان الله کارش رو درست میکنه. حالا چون عینک زمان و مکان و عزیزا به ذات درک و تصور و توهم ما خورده، هیچگاه نمیتونیم ذات خدا رو تعقل کنیم. در خدا باید بگیم چی؟ باید بگیم سبحان الله. چرا؟ چون خدا زمان و مکان نداره، چون لا زمانی و لا مکانی دیده نمیشود و تصور نمیشود الا با در پشت پرده عینک زمان و مکان. حالا من وقتی میخوام بیام اینجا بشینم بگم خب الان میرم آخر دنیا به کجا میرسه، دقیقا مثل همون کسی که میخواد با عینک قرمزش چیه؟ سفیدها رو پیدا کنه، با سفیدها رو هم قرمز میبینه، اون در لا زمانی را زمان و لا مکانی رو مکان میبینه. وقتی میخواد بگه عالم حادثه، میگه خب قبل زمانهایی بود که خدا تنها بود و عالمی نبود، بعد خدا زمان را خلق کرد. میگه خب زمان بود بعد خدا زمان خلق کرد که نمیشه، پس زمان ازلیه. اینم حرف فلاسفه میگن، فلاسفه میگن من قال به حدوث زمان قال به قدمی من حیث لا یشعر. میگه کسی بگه زمان حادثه خودش نمیفهمه، چون باید بگه قبلش زمان لا زمانی بوده، پس زمان بوده. میگیم نه، تو عینک زمان و مکان از وجودت برداشته نمیشه، فهم و ادراکت هم در همین منحصره. لذا وقتی که خدا میگه من بلا زمان و مکان هستم و البته تو دیگه در ذات من فکر نکن، به خاطر اینه که زمان و مکان به تو محدودیت داده در درک و ادراکت. مکانم همینجور، وقتی ما فکر میگه خب آخرش چی، میگه ببین تو بخوای با تصور بهش برسی، میرسی به جایی که یا دیوار کشیدن یا نمیدونم ورود ممنوع زدن. داره دیگه، این کتاب آیت حسن که در خلاصه یادنامه اون بزرگ داشته آقای حسن زاده است همینا رو گفته، میگه خب خلاصه ما اگر رفتیم آخر دنیا، خلاصه آخر عالم چیه؟ اونجا دیوار کشیدن، پس این مکانی دیوار کشیدن. قدرت تصور ما از سرعت نور بیشتره.
من
نه، اون داره استعمال عقلی میکنه. بله، اونم خودش میگه، میگه نگاه البته من اگه بخوام با اون سرعت حرکت کنم برم که پودر میشم تو هوا، همه مردم عالم از دست فلاسفه راحت میشن. نه، من خدمت شما عرض شد که دارم عقلی صحبت میکنم.
شما هم برخص خود نشید و برید و دست تحول بخورید، به همون مقدار عالم بزرگتر میشه.
خیلی خوب، این که خب اونم حرفشو میزنه، میگه در کجا عالم بزرگتر میشود، اون طرفش عالم مکانهای خالی هست که این عالم بزرگتر میشود. شما میگی نبین اصلا هر جایی که تو بروی جسم برود اتساعی عالم با خودش مکان درست میکنه. میگه خب بله مکان درست میکنه، یه جای خالی باید باشه که این در اونجا مکان درست کنه، به این تناقض میرسه. شما بهش میگی نگاه، این که میگی مکان خالی باشه که مکان درست کنه خودش تناقضه. بله البته عالم همینجوری که اتساع پیدا کند و خدا بزرگش کنه، زمان و مکان را با خودش می آورد. این حرف درستی ولی عقلیه، بعد بگی با عقلت باید حدوث زمان و مکان را بفهمی، و الا محدودیت زمان و مکان را اگر بخوای با تصور بفهمی به تناقض میرسی. ناچاره بگی عقلا نمیشه عالم بی‌نهایت باشه، زمان نمیشه بی‌نهایت باشه. اگر زمان بی‌نهایت بود نوبت به وجود ما در امروز نمی‌رسید و نمی‌تونستی بگی خدا خالق زمان و مکانه. بعد دلیل عقلی میگه عالم ابتدا دارد حتی زمانش، و خدا هم خالق زمان و مکانه، ولی تا میخوام تصور کنم خدا رو چیه، در پشت همون عینک قرمز میبینم، باز در پشت عینک زمان و مکان میبینم. دقیقاً اگر قرار بود، خب مثلا این طرف ما رو فرض کنید موزاییک فرش کردن، خب موزاییک فرش کردن مقدار بی‌نهایت دیگه زمان عالم. خب چند تا از این موزاییک ها باید بشمارید تا من اینجا روی این موزاییک واشته باشم؟ بی‌نهایته. تا میخوام اینجا واشتم میگن آقا برو، ما همین باید تمام نشدیم که، برو عقب‌تر. هر جا بخوام برم واشتم میگه نه ما بی‌نهایتیم، تو حق واشتن نداری، من موجود نمیشم. خود همین موزاییک که اینجا هست نمیتونه اینجا باشه، چون بی‌نهایت موزاییک وقتی بغلش سمت راستش باشه نوبت به ایستادن و نصب این موزاییک در اینجا نمیرسه. که هم در مکان این استدلال هست، هم در زمان. اگه قرار بود پدران ما بی نهایت باشند و شب و روزها و زمانهای قبل از ما بی نهایت باشند، هیچگاه این بی نهایت تمام نمیشد که ما متولد شویم. ولی اگر گفتیم نه از حضرت آدم بوده، از مثلا چند میلیارد سال پیش بوده، خدا عالم خلق کرده، میگه خیلی خوب ابتدا داشته و نوبت ما هم شده دیگه. بله عدم واحده. ببینید وقتی که قرار باشه در این اتاق من میز رو ببینم، صندلی رو ببینم، فرش رو ببینم، انسان‌ها رو ببینم، خب تعدد و تکثر رو میبینم. خب ولی وقتی بگم در اتاق هیچی نیست، هیچی نیست، بعد میگه چند تا هیچی نیست، میگم دیگه هیچی نیست دیگه، عدم واحده دیگه، تعدد نداره.
چیزی که نیست
مگه
وحدت هست؟
عدم واحد و کثیر نداره، یعنی کثیر نداره. خب وقتی کثیر نداره میشه چی؟ ها؟ حالا اونم اعتباریه شو. خب اشکال نداره، ولی خلاصه فیلسوف با همین حرفا میاد جلو، میگه ببین من برای تقریب به ذهن شما میگم، میگه ببین خلاصه وقتی چشم تو الان شما باز کردی افراد متعدد می‌بینی، چشم تو الان یک تاریکی بیشتر نمی‌بینی، یک تاریکیه دیگه، چند تا چیز که نمی‌بینی، عدم واحدیه. حالا شما بگو آقا اینم چی نفسی غلطه، آیا تقریب به ذهن باشه مثلا آیا بتونی ثابت کنی که غلطه؟ البته نه نه، من الان داره تقریب به ذهن حرف اینا میگم. ببینید عرض کردم وقتی که یک فیلسوف یک آمپول بیهوشی بهش بزنن، در اون بیهوشی هیچ تکثری نمیبینه دیگه. وقت تکثر نمیگه، میگه وحدت واحده. اونم تازه وقت باید بیهوش آمد، میگه در اونجا هیچی نبود، امر واحدی بود، اونم نبودن، نبودن فقط بود. بله بله، این تصور عقلیش خیلی واضح و دوتا چهارتا است. اگر بگیم در حال عدم وجود داشته باشد، اجتماع نقیزه اینه. بعد اگر بگیم نه آرد در انبار نانوایی بود، ورداشت خمیر درست کرد ازش و از اون خمیر هم ورداشت چیه؟ نان درست کرد. این که عقل میپذیره، مشکلی نداره. چون چیه؟ چون آرد تا این لحظه بوده، از این لحظه بعد خمیر بوده، از این لحظه بعد هم چیه؟ نان بوده. مثلا آردا تا ساعت مثلا 11 آرد بوده، از ساعت 11 تا 1 خمیر بوده، از 1 تا بعدش هم نان بوده. این که اشکالی نداره عقلا. حالا بگیم در همون ساعت 11 تا 1 همین ذات هم آرد بوده، هم خمیر بوده، هم نان بوده، اجتماع امثال میشه، مستدر اجتماع نقیزین میشه، این اصلا امر محالیه. ولی اگر اینجوری بگیم، بگیم ببین نونوا خب رفت در انبار رو وا کرد، دیده آرد نیومده، نمیتونه خمیر درست کنه و نان درست کنه، ولی خدا میگه چیه تو الان چرا در مقالت میبندی؟ میگه خدایا من آرد ندارم. میگه اشکال ندارم، من تا این لحظه آرد نداشتی، همین لحظه من برای تو انبار تو توش آرد خلق میکنم بدون ماده. این اشکال عقلی نداره، اجتماع نقیزه این لازم نمیاد. از اون طرف دلیل عقلی داره، چون عالم به دلیل عقلی حادث بوده است، یعنی نبوده و موجود شده. ماده هم اگه داشته باشه با تسلسل میشه، پس نبوده و خدا خلقش کرده. یک امری که نظر به ذاتش ممکن است نه ممتنه، دلیل عقلی هم کنارش وایستاده. تمام. خب برای که دو موضوعه، آخر یک موضوع نبود که شما اینجوری بگید چرا خدایی که بلا زمان است دارای زمان شد، این تناقضه. ولی اگر بگید خدا ذاتش که زمان نداره ولی فعل غیر خداست، مخلوق خداست، زمان داره، اون تناقض را در نیامد. ذات خدا زمان نداره اما مخلوقات خدا مکان داره، اجزا داره، زمان داره. اشکال
خواب زمان به دست خدا هست یا نه؟
بله قطعا هست. بله دقیقا هست، ولی اشکالی پیش نیومد. اشکال این که چرا این مخلوق خدا اجزا و مکان دارد ولی خدا خودش ندارد. میگه خب ما از اول هم نگفتیم که فعل خدا زمان و مکان نداره، مخلوقش نداره. گفتیم خدا زمان و مکان نداره ولی مخلوقات زمان داره، مکان داره، اجزا داره. مشکلی پیش نیومد. ولی اگه شما خواهد بگید مثلا نمیدونم مثلا چرا خدا این لحظه شروع به خلقت عالم کرد اون لحظه دیگه نکرد، اینو میخواهید بگید؟
الان که فعل الهی تقسیم میشه به مثلا گذشته و الان و آینده، مثلا خورشید دیروز با این روز با فردا فرق می‌کنه.
خب آره، از اول هم گفتیم
خدا گذاشته،
خدا گذاشته،
خدا گذاشته.
خب
چی میشه که هم خدا فرازمانی باشه هم بتونی فرق بزنه؟
ببینید، خدا فرازمانیه، نه مخلوقات خدا. همون جور که خدا نمیشه در زمان باشه، مخلوق هم نمیشه بلا زمان باشه. اتفاقا برعکسه. اگه شما به خدا بگید خدا چون خودت زمان نداری پس عالم را بدون زمان خلق کن، نگه خلاصه من خلقش کنم میشه ابتدای وجود و بقا، میشه زمان دیگه. بگیم خدا تو همون جور که خودت اجزا نداری یک ساختمانی برای ما خلق کن بدون اجزا. میگه من مکان و اجزا ندارم، ولی ساختمان خلق کنم، باید ساختمان خب خودی زمان و مکان و اجزا باید داشته باشه دیگه. لازمه ذات مخلوق اینه، مخلوق جز در اجزا تحقق پیدا نمی کند و خالق جز متعالی در اجزا نمی تونه باشه. چی گفتن؟ علم ما اینه.
ما در رابطه با حالا سوالاتی که تو همین راستایی که اگه خدا میدونست که چه میکاری میکنه چرا اون آفری یا من مثلا آدم رو در نکوشم، من اینجوری پاسخ میدم میکنم این اندرشانش میگم علم خدا به حقیقت واقعی تعلق گرفته یکی یا یک چیز مثلا خیالی و تصوری میگه خب نه دیگه حقیقتن شم کار کرده دیگه، علم خدا هم به حقیقت طرف بود. خب چیز حقیقت واقعیه و اتفاقیه که دقیقا باید بیفته تا علمش تعلق بگیره، امکان جلوگیری از این نیست عقلا.
نه نه این سوال اصلا درست نیست. در واقع شما دارید جبر رو اثبات میکنید، میگید خلاصه شمر چون باید در عالم واقعیت، نه تخیل و توهم، در عالم واقعیت باید امام حسین را بکشد و خدا هم که علمش مطابق واقع است باید این را بداند. البته شما اینو نمیگید. اگه اینجوری بگید میشه جبر، ولی اگه یه جور دیگه بگید، بگید ببین خدا علمش به توهم و تخیل و امور غیر واقعی که تعلق نمیگیره، خدا علمش به هر چیزی مطابق واقعیتش تعلق میگیرد. خب شمر فردا به اختیار خودش واقعا امام حسین رو میکشد، ولی به اختیار خودش ها. خدا هم همین امر واقع اختیاری رو میداند. خدا میداند که شمر فردا واقعا به اختیار خودش چین امام حسین رو میکشد. جبر در کار نیست. اگر بگیم نه شمر باید امام حسین رو فردا بکشد و خدا واقعیت رو میداند، میشه جبر. ولی اگر بگیم نه شمر واقعا فردا مختار است، واقعا مختار است و در عالم اختیار واقعی واقعا به اختیار خودش امام حسین میکشد، خب خدا هم که واقعیت رو میداند، پس خدا میداند که او فردا به اختیار خودش امام حسین میکشد. کجاش این جبر لازم آمد؟ خدا میداند که فردا مثلا فرض کن یک چیزی به طور غیر واقعی، به طور غیر اختیاری انجام میشه، مثلا فردا برای من، مثلا من فردا مثلا گشنم میشه بدون اختیار خودم، علم خدا به همین تعلق میگیره. خدا علمش به این واقعیت تعلق میگیرد که من فردا گشنم میشود بدون اختیار خودم. اگر بخواد علم به این داشته باشه که من به اختیار خودم گشنم میشود، این خلاف واقعه. و برعکسش خدا میداند که من فردا به اختیار خودم شراب میخورم، اگر قرار باشه من بلجب شراب بخورم خلاف علم خدا می شود، چون خدا می دانست من اختیارا شراب می خورم. خب پس بازم چی همون شده؟ بنابراین اینه که یک عبارتی متکلمین دارن، میگن چی؟ میگن علم خدا تابع است. تابع است همین رو بخواد بگه. تابع چون دو رقمه. یه وقت میگم نگاه کن علم ما تابعه، من چون من جاهلم که شما یک ساعت دیگه چیکار میکنین، باید نگاه کنم ببینم یک ساعت دیگه چیکار میکنین. علم من تابع این است که ببینم تو یک ساعت دیگه چیکار میکنی تا عالم شوم. به این معنا علم خدا تابع نیست، این غلطه. چون خدا من جاهلم، یه ساعت دیگه به تبع دیدن کار شما میفهمم. ولی وقت میگن تابعه یعنی مطابق واقعه، یعنی خدا علمش به این که شما فردا شراب بخوری به اختیار خودت، تابع این است که تو واقعا به شراب اختیار خودت داری میخوری، نه اینکه تو بل اختیار میخوری اون بلا اختیار بداند میخوری، یا تو بلا اختیار شراب بخوری اون بدانه که تو بل اختیار میخوری. لذا میگن علم خدا تابعه نه مطبوع، یعنی شراب خوردن شما پیروی از علم خدا نمی کند، بلکه علم خدا به این که شما فردا شراب میخوری اختیارن چیه؟ چون شما اختیارن شراب میخوری، خدا هم میدانه شما اختیارن شراب میخوری، تابع واقعه ولو قبل از وقوعش. علم ما بعد از وقوع عالم میشیم، ولو قبل از وقوعش چیه؟ عالم میشه. گاهی مال ما هم قبلشه. امام زمان علیه السلام به من میگه فردا این آقا شراب میخوره. خب الان این که من میدانم اون آقا فردا شراب میخوره، مگه در اختیار او تاثیر داره؟ مگه فردا شراب که خورد بلا اختیار بلا اختیاره؟ نه، اون به اختیار شراب میخوره. حضرت به من گفتن که اون به اختیار شراب میخوره. جانم
فردا جمعه بحثتون هست،
اختیار با شماست. فردا جمعه تعطیل باشه، هفته یه روز، هفته یه روز آقایون میخوان یه نفسی بکشن، یا من هستم، من بر... من هستم اگه برای شما مشکلی نداره بله تمام بشه، بعد الان میرسی بشه این تمام بشه فردا باشه. خب پس جمعه هم تعطیلی نداریم. بله بفرمایید.
راه رشد و زلالت و خدا شما نشون داره، در اختیار قرار بده، خودش اختیار
کرده. بله این یکی از موارد اختیاره. ببینید این که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، یکی از موارد اختیاره. ولی خب نه، از اون طرف هم داریم که نه، یه چیزا امور غیر اختیاریه. من پیر میشم، ضربان قلبم، مریض میشم، گشنه میشم، اینا که غیر اختیاریه. اون در امور اختیاری رو فقط میگه، میگه دین درش اجباری نیست. شما میتونید دین رو قبول نکنی، حالا این میتونه قبول نکنی چند مورد داره. یک، میتونه قبول نکنی ولی غلط میکنی قبول نکنی، اینو با هم دیگه قابل جمعه. چرا؟ مثل کسی به بچهش اینجوری میگه، میگه ببین زور بهت نمیگم، باید نماز تو بخونی. زور بهت نمیگم ولی باید بخونی، یعنی چی؟ یعنی من تو رو دست پاتو نمیدم خمر آستت کنم برای نماز، ولی چون عقل حکم میکند که نمازت را بخوان باید بخونی. پس اینا با هم دیگه، یا مثلا پلیس به شما اینجوری بگه، بگه نگاه کن من زور به کسی نمیگم، به زور فرمان شما رو نمیگیرم این طرف ببرم، ولی باید از سمت راه تو رانندگی کنی. پس بارک الله. پس این که باید بکنی با مختار بودن تنافی نداره. خدا اینجوری میگه، میگه ما به زور کسی رو نمیگیم دین اسلام رو قبول کن، ولی باید قبول کنه، چون اساس عدالت و مصلحت در اینه. تو اگه دین رو قبول نکنی دنیا میشه جنجال. همونجور که یه پدر به بچه‌اش میگه ببینید من به اختیار از تو نمیگیرم، ولی قوانین اخلاق و عدالت رو تو زندگی مراعات کن. تو خانه بخواد هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه که تو خونه اینجوری زندگی کرد. پس این باید با اختیار منافات نداره. اونم میگه قد تبین الرشد من الغی، میگه نگاه کن راه واضحه، چون واضحه باید انجام بدی، ولی این که من دست تو رو بگیرم به روزن جهت کنم نه. این یه. دومی که نه، واقعا دین اجباری نیست، اصلا دین اجباری نیست. چرا؟ میگه آقا پس چرا اگه دین نره گردنشو میزنن؟ میگیم نه، اقرار به دین اجباریه، ولی خود دین که اجباریه منافق باشه آقا کارش نداریم ما. تو جامعه فساد ایجاد نکنه، تو جامعه که اومد بگه ببین من تمام قوانین جامعه رو حتی اقرار به خدا رو قبول میکنم، چرا قبول نکردم؟ خب جامعه میشه جنگل، ولی تو باطنش منافق باشه خب باشه، ما کارش نداریم، روز قیامت درش در بیارن. ولی الان ما اجباری نمیکنیم که حتما تو باید در... اصلا نمیتونیم، تو دلش خبر نداریم که، لذا میتونه اصلا منافق باشه. ببینید بعد این بحث اسلام نیست، تازه همه عالم همینه. شما تو مملکت کفرم که بخوای وارد بشی بهت میگن آقا اولا اینجا الان بنویس امضا کن که ورود در این مملکت مساوی است با اینکه من ملتزم به قوانین شما هستم. اگه بگی نه قوانینتون رو قبول ندارم، میگن خب تو مملکت ورود نمیدی، تازه این کافره. قوانینش همش به نفع خودشه، قوانین خدا که همش به نفع خودته. بله چطور بودید جانا؟ آره به باطن کار نداری، منافق باش. بله؟
میگم الان در جا میگم این باز تنش در جامعه است، باید این دید خونه تو مسئولی نباشه.
خب حالا اون خودش باید حرف چیه؟ خود خدمت کفاره. کفار و ضد دین ها و فراماسون ها برای این که دین را از بین ببرن چرت و پرت میگن آقا دین در همه جای عالم اسباب تنش شده، اسباب قتل و کشتار شده، ما باید گوسفند باشیم، از این بنده کاری نداشته باشیم. میگه من گوسفند و بنده کار ندارم. بعد شبهه اونا رو قبول کردن دیگه، شبهات اونا تو وجود اینا اثر کرده. میگیم اینی که تو گفتی دین باعث تنش و جنگ و جداله، ما از کار سوال میکنیم آیا اول کفار و ملاحده آمدن در دنیا یک قانون منظم مرتبی درست کردن، کسی حق ندارد کسی را بکشد، کسی حق ندارد ظلم کند، بعد حضرت آدم آمد قوانین رو به هم زد، یا برعکسش بود؟ حضرت آدم آمد که ایها الناس بر اساس عدالت، بر اساس مصالح قدم بردارین، بعد یه عده کافر اومدن کشت و کشتار و ظلم و جور درست کردن. یه چیزا طرفدار شدین چه برعت شده چرا کار؟ به عوض این که بگن آقا دین سبب مصلحت و جلوگیری از ظلم و قتل و کشتار به ناحق، برعکسش کردن. میگن چرا ما گوساله ها رو نمیذاریم فلاق باشیم و عرعر کنیم، نمیدونم لگد بزنیم، جلومونو میگیرید. میگیم خب نباش تو، خب گوساله نباش، لگد هم ندن، شاخ هم نزن. چرا جلو منو میگید؟ دین آمده جلو منو میگید که شاخ نزن به دیگران. میگه کار خوبی کرده، کار بدی مایی کرده. دین آدم میکشه. میگیم دین ظالم را میکشد که جلو ظلمش رو بگیره. شما برعکسش مؤمن و اهل مصلحت و عدالت رو میکشید که وحشیگری در بیارید. میکشه مگه قرار شد خود کشتن مگه اشکال داشته باشه؟ کشتن برای چی؟ کشتن در راه احیای حق. اون وقتی که شما سرکشی میکنید، خود سرکشی نکن در مقابل قوانین عقلی و دینی، چون قوانین دینی هست عقلیه دیگه. خودتون هم این کار رو میکنید. اگر شما در مملکتتون یه نفر بیاد یه مسلسل برداره بخواد مثلا فرض کن رئیس جمهورتون رو بکشه، چیکارش میکنید؟ پس شما میکشید دیگه. اسلام خشونت دارد. میگه مگه خشونت چیز بدیه؟ کجا عالم خشونت وجود نداره؟ اما خشونت در مقابل ظلم مال دینه و خشونت در مقابل عدل مال شماست. اگر کسی در عالم بخواد مذهب حق و انصاف انبیا را و عقلانی را جاری کند، شما پدرشو در میارید تیکه تیکش میکنید. برعکسش انبیا، اگر کسی اهل ظلم و فساد و جنایت باشه جلوشو میگیرن. خب نگیرن، باید هم بگیرن، کار خیلی خوبی میکنن تازه. بله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.